شب میزنه، رفته احساس منو کشته، حالا زنگ میزنه داره بارون میزنه، کل شب مثل همه، تو که رفتی چرا باز فکر من زد به سرت، راجب من تو چی فکر کردی باشم دارو بره، دیگه دنبال تو نیستم، خام چشمای تو نیستم، با تو بودن واسه من درد سر قلای تو ریسکم، چشمای تو نیستم، با تو بودن واسه من درد سر کلای تو ریستم، داره بارون میزنه،
سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس و با اسکی قسطی بخر، چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
مشهد، حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سفید سرخ
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوان. لبنان محور مقاومت، یمن، ایران، عراق و و و و این روزها از محور مقاومت و لبنان زیاد میشنوید. اینکه چه اتفاقاتی داره در جنوب لبنان میفته، محور مقاومت چرا لبنان انقدر براشون مهمه و سوالاتی از این دست که سعی میکنیم توی این برنامه بهش پاسخ بدیم. من علی مهناپر تا انتهای این برنامه همراهتون هستم و شما اگر سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا دغدغه‌ای دارید که فکر می‌کنید ما تو برنامه سبسفید سرخ میتونیم بهش پاسخ بدیم، با ما در میون بذارید. 3888 و 162 شماره روابط عمومی سازمان دعوتنامه ما برای شما عزیزان هست، برای اینکه شما هم با ما در ارتباط باشید.
سبسفید سرخ، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ.
حاضر بخاطر امنیت خود در لبنان بگذری؟ چرا؟
اصلا کل جبهه مقاومت، چه لبنان، چه عراق، چه فلسطین، سوریه، همگی بازوان حمایتی ایران حساب میشن و هر کدومشون که از بین بره به جبهه مقاومت آسیب میرسه قطعا.
خیر بیچ بچ، جایی امنیت خودمون گیره به امنیت لبنان خورده و کل محور مقاومت و از هم گسیخته نیست.
خب چون لبنان، ببین جنگ که شروع شد سر 5 دقیقه لبنان حمله کرد به صهیونیست اسرائیل، پس از جونش گذشت.
گاهی برای تغییر معادلات یک منطقه لازم نیست کشوری بزرگ باشی، کافی مردمی بزرگ داشته باشی. لبنان سرزمینی کوچک در کنار دریای مدیترانه سال هاست که به یکی از مهمترین نقاط جبهه مقاومت تبدیل شده. کشوری که در برابر اشغالگری ایستاد و نشان داد قدرت اراده ملت ها میتونه معادلات قدرت رو تغییر بده. در نگاه بسیاری از تحلیلگران لبنان فقط یک کشور نیست، بلکه خط مقدم رویارویی با پروژه‌هایی که امنیت و استقلال ملت‌های منطقه رو هدف قرار دادن. به همین دلیل هر تحول در لبنان بازتابی فراتر از مرزهای این کشور پیدا می‌کنه. برای ایران هم لبنان جایگاهی راهبردی داره. روابط تاریخی، فرهنگی و سیاسی دو ملت در کنار حمایت مشترک از آرمان فلسطین پیوندی عمیق میان تهران و بیروت ایجاد کرده. رهبر شهید انقلاب بارها بر اهمیت لبنان و مقاومت مردم اون تأکید کرده.
امروز دفاع از حزب الله لبنان بر همه جامعه اسلامی واجبه. روشن است که استکبار چه کار داره میکنه، استکبار آمریکایی و با همکاری تحلیل‌های ظالم و تفاک تصمیم دارن ریشه اسلام رو از این منطقه براندازن و میدینن که اسلام در مقابل مطامع اونها ایستاده است. یک نمونه از ایستادگی اسلامی و مجاهدت اسلامی رو امروز شما در لبنان دارید مشاهده. این همون ارتش بیرحم جرار تحلیلی است که یک روزی به عنوان ارتش شکست ناپذیر معروف، امروز با همه توان و با استفاده از تسلیحات آمریکایی و کمک نظامی آمریکا داره خود رو میکشه و مرتب از یک گروه مؤمن مجاهدت لا تأخذوه فی الله لومة لائم تو دهنی.
امروز نام لبنان با مفاهیمی چون ایستادگی، عزت و مقاومت گره خورده. کشوری که با وجود همه فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی همچنان یکی از ارکان اصلی جبهه مقاومت در منطقه به شمار میره و شاید راز اهمیت لبنان همین باشه. اینکه ثابت کرده مقاومت فقط یک شعار نیست، یک راهه، راهی که میتونه سرنوشت ملت‌ها رو تغییر بده.
خب دوستان خوبم، این که لبنان چرا اینقدر برای ایران و جبهه مقاومت مهمه، چه نقشی داره، آیا اینکه ایران لبنان رو بهانه کرده برای اینکه معادلات قدرت رو در غرب نقشی
یا واقعا مورد خاصی هست. سوالاتی هست که امین جهانشاهی عزیز کارشناس مسائل نظامی قرار هست بهش پاسخ بدن. امین جان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. صدای من امیدوارم که خوب باشه.
خیلی هم عالیه، متشکرم ازت. خب جناب جهانشاهی، برام بگو ببینم لبنان با توجه به اینکه حالا حکومتش تقریبا سه دسته است، یعنی سه بخش متفاوت داره، مجلس دسته یه دست، دولت دسته یه دست و حالا مواردی که وجود داره و دوستان فکر میکنن اگه خودشون جستجو بکنن و ساختار قدرت رو در لبنان مطالعه بکنن بد نیست، از طرفی هم خب لبنان مدت‌های مدیدی مستعمره فرانسه بوده و یه جورایی اصلا قوانینش و اصول حکومتداریش برمیگرده به اصول حکومتداری فرانسه گذشته. حالا برام بگو ببینم لبنان چرا تو جبهه مقاومت اینقدر اهمیت داره؟
ببینید از منظر امنیت ملی وقتی شما به معادله نگاه میکنید، اصولا معادلات بین المللی و بحث امنیت ملی گره خورده به محیط پیرامون شما.
بله.
در وهله اول خب طبعا کشورهایی که با شما عقیده و یک دین و آیین مشترکی دارن، حالا چه خواسته که یه شیعه هم باشه، طبعا روی هم دیگه اثر دارن. این که چرا لبنان مهمه دلیل خیلی منطقی داره. این هم برمیگرده به مؤلفه تاریخ، یعنی ما زمانی که صفوی به وجود آمد، این الغه به یک ایده یا به یک فکر یا به یک سرزمین شیفت پیدا کرد به ایمان و طبعا طرف میگفت مثلا فلانی ولی فقیه منه یا مرجع منه، به همین دلیل روی اون افراد میتونست اثرگذاری داشته باشه. از این حیث مرز جغرافیایی هم برداشته میشد. حالا اگر بخوام از منظر رئالیسم تهاجمی فقط نگاه کنم و خدمتتون ارائه کنم، در منطقه ما اسرائیلی وجود دارد که هیچ حد یقفی ندارد. طبعا جلوی یک همچین درنده خویی، اینکه هر کس جلوی او می ایستد، ما طبعا کنارش می ایستیم، چون در مقابل کسی داریم این کارو میکنیم که اگر بیرون از مرزهای خودمون به دلیل تنهایی استراتژیکی که وجود داره در طول تاریخ برای ما، طبعا منطق حکم میکنه که شما بری روی یک افرادی سرمایه گذاری بکنی که در مرز با او دارن زیست میکنن. این مهمترین و کلیدیترین مؤلفه است که ما اولین نشانش رو در جنگ 2006 دیدیم دیگه، طرح SSRی که
بله.
امریکا انترپرایز داده بود، وقتی که در جنگ رسید به مرحله‌ای که باید اول حزب الله رو از بین می‌بردن تا برسن به ما، دیدید خب این اتفاق نیفتاد و جنگ به خانه ما کشیده نشد. اما مدامی که حزب الله در 2024 ضربه خورد، دیدید که جنگ به خانه ما هم کشیده شد. پس این رابطه مستقیم داره از این منظر.
خب ژئوپلیتیک هم بخوایم بهش نگاه کنیم چطور؟ ببین هم اسرائیل رژیم صهیونیستی، هم سوریه و هم لبنان مرز آبی و بندر به دریای مدیترانه دارن، درسته؟ از اون طرف هم خب میتونن یک هابی باشن بین آسیا، یعنی شرق آسیا و اروپا. از طرفی هم خب رژیم صهیونیستی اومد، اولین کاری که کرد خب بندر لاذقیه که بعد از اون سالهای تهاجم داعش عملاً از کار افتاد، مون بندر بیروت که به قول معروف رژیم صهیونیستی هم اون رو یه جورایی با اون اتفاقی که سالش آدم نمیاد چه سالی بود که بندر منفجر شد و آخرش هم کسی متوجه نشد واقعا اسرائیل این کار رو کرد یا گرمای هوا بود، حالا دلیل خاصی هم براش نبردن. عملا تا مدت مدیدی هم بندر بیروت رو از کار انداخت و این هابه فقط موند برای بندر ایلات و بندر حیفا.
بله. حالا نکتهش اینجاست که ببینید ما با توجه به اینکه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که داریم، یعنی از سمت شمالمون و از سمت جنوبمون، به دلیل اینکه باید از دریای عمان گذر کنیم و بعد وارد آب‌های آزاد بشیم، دسترسی ما به حوزه به اصطلاح رقابت با دنیایی که میره به سمت اروپا و حالا شرق، اینجا به دلیل رقابتی که در تاریخ ما با حوزه داشتیم از شمال طبعا ریسکه. برای این مسئله چیزی که برای ما باقی میمونه مدیترانه است. مضافه بر این مؤلفه کالا و انرژی و امنیت، چون در جغرافیای خاورمیانه شما تا امنیت نداشته باشی طبعا کریدوری هم نداری. این دزد و خورتایی که دارید میبینید الان داره انجام میشه، همش سر همینه که کی نظم امنیتی دنیای فردا رو بچینه.
بله.
مهم اینه. حالا با توجه به این مؤلفه چی مهمه در این نکته‌ای که گفتم؟ انرژی.
بله.
انرژی. انرژی از کجا میگذره؟ از ایران، از عراق. پس نتیجتاً اگر بخواد برسه به دست اروپایی‌ها میتونه یک هاب انرژی رو تولید کنه. شما دیدید در جنگ اخیر که ما در 40 روز داشتیم با اینها میجنگیدیم، اون زمانی که میگفتن نتانیاهو 6 تا انگشت داره، نمیدونم از این شایعات
خوش مرسی و از این حرفا.
آره آره. کجا بود؟ در العین امارات چسبیده به مرز عمان. چرا؟ چون هیچ کس فکر نمیکرد که او اونجا حضور داشته باشه، در حالی که با آقای دیوید زنی رئیس شاباک و داوید بارنیا در امارات بود، که البته در زد و خوردهای سیاسیشون حالا توضیح خواهم داد که چرا این رویه رو گرفتن که نتانیاهو اومد و به اصطلاح به خاطر این رقابت انتخاباتی منافع خودش رو ارجحیت داد به منافع اسرائیل. حالا این رو در ادامه میگم. موضوع اینه که شما وقتی که در این درگیری تنگه هرمز رو داری و همچنین تنگه بابل‌مندب و ضرباتی که در حوزه انرژی و در حوزه توریسم به امارات زدی، اینها برنامه‌شون به کلی به هم ریخت و نمیتونن الان سرمایه گذار، چون ببینید فرودگاه العین یک فرودگاه غیر نظامیه. شما وقتی ازش ابزار نظامی میسازی، سرمایه گذار دیگه ریسک نمیکنه که بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه.
بله.
مضافاً که در این جنگ دید که چقدر از خانه عنکبوت سست‌تره، پس بله. نتیجتاً میره جای دیگه سرمایه گذاری میکنه. پس اگر بخواد این اتفاق بیفته، باید شما هم آنچنان ضربه ای بخوری که دیگه یک سرمایه گذار از این حس خیالش راحت بشه. اگر من میام توی مثلا امارات یا توی حیفا سرمایه گذاری میکنم، این سرمایه من با یک موشک فردا دود نمیشه.
درسته.
زد و خوردها برای اینه. حالا از منظر نظامی اگر بخوایم برگردیم به بحثمون، یا اگر سوالی دارید که من در خدمتم.
آره، میخوام اتفاقا بپردازیم به لبنان و بعدش هم اصلا حزب الله رو از زبان تو و از دید تو بشنویم.
ببینید، حزب الله یک گروهیه که در بطن خودش ابتدا به ساکن به دلیل اون اختلاف طبقاتی که در لبنان وجود داشت، خب لبنان همیشه شیعیان با وجود اینکه جمعیت بسیار بزرگی هم بودن، دست پایین بودن به لحاظ رفاه و سطح ثروت.
بله.
اینکه زاهیه به وجود، زاهیه معنی چیه؟ یعنی هومه بیروت. خب این خودش گزاره یه که نشون میده که شیعیان در چه جایگاهی بودن. و مضاف بر این، بیشترین ظلم هم به اینها میشد، چون اصولا مسیحی ها که فرنگ رفته بودن و طبقه به قول معروف اریستوکراسی محسوب میشدن، طبقه سنی هم به واسطه وصل بودن به عربستان پول خوبی داشتند، بعد ظلم میکردن به اینا. مضاف بر این، اسرائیل هم که آمد، این ظلم مضاعف شد. به خاطر همین در بستر یک همچین جغرافیایی که داره اینجوری به شما ظلم میشه، اول ابتدا میان جهاد اسلامی رو راه میندازه حاج عماد مغنیه.
بله.
بعد منتج میشه به حزب اللهی که در سال 1982 به وجود آمد، که دیدید حزب الله بعد از اینکه به وجود آمد تا 2000 به شکل ممتد علیه اسرائیل عملیات انجام داد، که اسرائیل 2000 عقب نشینی کرد. الان شرایط حزب الله دقیقاً برگشته به همین مؤلفه.
خب شرایط همونجا نگه داریم، همینجا شرایط نگه داریم، به خاطر اینکه میخوایم تو بخش بعدی انشاءالله کامل با هم دیگه بازش بکنیم که چی شد اصلا اون جنبش عملی که سید حسن نصرالله سردمدارش بود، یهو تبدیل شد به حزب الله و به قول معروف اونجوری به قول خودت حتی قشنگ هم زدی اسرائیل رو واقعا آزار داد. یعنی
بله.
صهیونیستی رو شکنجه کرد و هنوز هم داره این کار رو انجام میده.
بله.
به نظرم این رو چون تو بخش بعدی زمانمون بیشتر هست اونجا بهش بپردازیم اگه موافق
خواهید.
سلامت باشید. دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جواد بمونید. دارم با امین جهانشاهی عزیز صحبت میکنم، کارشناس مسائل نظامی در مورد لبنان.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881 2265 2100.
دوستان جوان من با سبز سفید سرخ هم را هستید. از شبکه رادیوی جوان دارم با امین جهانشاهی بزرگوار در مورد لبنان صحبت میکنم. یه نکته رو به من گفت که دلم میخواد این نکته رو امین خیلی راحت تو برنامه بگی. من توی بخش قبلی در مورد جنبش عمل و سید حسن نصرالله شهید صحبت کردم، تو این نکته رو گفتی، نکته رو بگو لطفا.
خواهش میکنم. ببینید، چون در یک مقطعی حتی همین جنبش عمل هم با حزب الله جنگیده، یعنی از هم دیگه درگیری داشتن. سید به دلیل اینکه جزء یکی از همین روستاهای اهالی بنت جبیل محسوب میشد، ابتدا به ساکن به دلیل قدمتی که عمل داشت، خب قدیمی تر بود،
بله،
به اون پیوست، ولی سردمدار محسوب نمیشد. مادامی که آمدن در حزب الله قرار، ابتدا در جهاد اسلامی و بعد همین جهاد شد حزب الله، که ایشون بعد از ترور سید عباس موسوی آمدن و مسئولیت گرفتن، که بسیار هم جوان بودن در اون مقطع.
بله، نکتهش همین بود که من الان از یاد گرفتم. خیلی ممنونم ازت، متشکرم. خب برگردیم به لبنان. یک حزب اللهی سال 1982 شکل گرفت و این اندیشه، حالا بعضی توی بعضی از شبکه ها و توی بعضی از بسترهای فضای مجازی میشنویم که اصلا لبنان فضای خودش رو داره، لبنان ربطی به ایران نداره و فقط به خاطر یک هدف مشترکی که با ایران همراهه، در صورتی که از یک منظر دیگه یک الگویی که خودت هم به این اشاره کردی، یک الگویی هم بین ایران و لبنان اصلا وجود داره. این دوتا مبحث رو چطور میبینی خودت؟ که واقعا آیا لبنان فقط به خاطر هدف مشترک داره با ایران همراهی میکنه مثل یمن، یا نه برادری باعث شده که همراه باشه با ایران؟
بله، ببینید، نکته اینجاست که گاهن ما توی یک لوپی میافتیم که فکر میکنیم این چیزی که ما مثلا با محور مقاومت داریم، اصطلاحاً خیلی ها این عبارت رو به کار میبرن که اونها نیابتی ما هستن،
بله،
در حالی که نه در رویه های مدیریتی و نه در رویه های تصمیم گیری و نه در افق فلسفی یک همچی چیزی از بیخ و بنیاد وجود خارجی ندارد.
این که نیابتی ما باشن،
بله، وجود اونها در وهله اول برای ظلمی که داره به خودشون میشه میجنگن، در وهله دوم به دلیل وجوه اشتراک و الغه‌ای که به ما دارن. به هر ترتیب شما این گزاره رو نمیتونید ندید بگیرید. سید حسن نصرالله کسی بود که تا لحظه شهادت میگفت ایران بذار من اول فدا بشم، اگر من نبودم بعد بیاد به سمت تو، تو ام القرایی، تو باید بمانی. یک همچین تفکری وجود داره. خب این نافیه این مسئله نیست که داره از خود لبنان دفاع میکنه، که
قطعا
میبینیم دیگه. الان کی در ارتش لبنان داره؟ ارتش لبنانی که رئیس جمهورش آقای اون و نخست وزیرش آقای نواب سلام علنا و عملا طرحی رو دارن قبول میکنن که اولا حزب الله رو گروه تروریستی میخواد اعلام کنه، یعنی حتی حقوق سیاسی هم به عنوان یک حزب نمیخواد براش در نظر بگیره.
کرسی دارن تو مجلس که،
بله. حالا نکته اینجاست که طرحشون چیه برای صلح؟ خنده‌دار اینجاست که اسرائیل میاد تا بعد از رود لیتانی، بین رود زهرانی و رود لیتانی مستقر میشه، بعد که حزب الله که دیگه کاملا به تاریخ پیوست، میگه آقا تو مثلا بیا قسمت مثلا مرجعیون رو بگیر، نمیدونم درمیماس رو بگیر، ناغوره رو بگیر، خب یکی بله. از اینا، بعد من تو رو میسنجم یه دو سال اینجا، این یه تیکه یه شهرک دستت باشه، بعد از دو سال من اگه دیدم بچه خوبی هستی یه روستا دیگه هم بهت میدم. در حالی که این پر واضحه که رژیم صهیونیستی به دنبال اینه که مرزهای خودش رو گسترش بده. اینها جنایتکارانی هستن که وقتی خاک بگیرن، مگه تا الان این همه خاک گرفتن پس دادن؟
خیلی.
مگه جولان رو پس دادن؟ همین الان تا صد المنطره در درون سوریه آمده،
بله،
آب سوریه رو که بخش عمدهش از اونجا میگذره رو تصرف کرده، در همین لبنان هم که دارید میبینید. پس نتیجتا این یک سرابه، منتها به دلیل زد و خوردهای درون لبنان اینها حاضرند اسرائیل بیاد بهشون سروری کنه ولی حزب الله نباشه.
خب چرا حزب الله که خودی از خودشونه، هم جنسه،
چون
لبنانی باز،
چون اونها شیعه ان و اینها طبقه پایین بودن، به یک چشم خودشون رو اشراف میبینن، با یک همچین دیدی به شیعیان نگاه میکنن.
حتی من یادم میاد اون زمانی که عربستان،
خاطر همین دوست ندارن این اتفاق بیفته که یک کسی باشه توانمندی داشته باشه و بخواد اینجوری در میدان جولان بده.
بله.
تا وقتی که سید حسن نصرالله زنده بودن و حزب الله به هر ترتیب در زمین امنیتی ضربه نخورده بود، کسی میتونست به حزب الله در لبنان بگه بالا چشمت ابرو؟ در حالی که حزب الله قدرت خودش رو معطوف به شیعیان نکرد.
بله.
برید در محله های لبنانی که مسیحی هن ببینید کی برای اینها سوخت تامین میکرد، کی برای اینها بیمارستان میساخت.
بله.
کی برای اینها خدمات عمومی فراهم میکرد. متاسفانه لبنان کشوریه که کشور هزار فرق است. شما چشم راستت به چشم چپت نمیتونه اعتماد کنه. این حتی تو خود شیعیان هم بعضا وجود داره.
خب
بعضا، خیلی کم البته. یعنی یک همچین فضای مفهومی به اسم وطن در ذهنیت اونها رسوخ نکرده بود. یک ذره هم که رسوخ کرد از سمت بچه های حزب الله و دیدگاه های اونها بود که یه همچین برداشتی بود. ببین، ما وقتی که اومدیم و ضربه زدیم به رژیم، یک قاعده ای رو جدید بنا گذاشتیم که وحدت و ساحات شد وحدت جبهه ها. از وحدت و ساحات شیفت پیدا کرد به وحدت جبهه، و برای ما جنوب لبنان یعنی زاهیه شد خط قرمز.
بله.
به دلیل اینکه اگر اونجا حزب الله ضربه بخوره، گام بعدی ماییم.
بله.
و دیگه شما نمیتونی پروژه وحدت و ساحات وقتی او به تو حمله میکنه در سطح منطقه کنشگری داشته باشی. دیدید دیگه در جنگ اخیر حزب الله چه اثری داشت.
بله.
به گواه خودشون ضرباتی که حزب الله به ما زد بیشتر از ضربات ایران بود، چون ما تمرکز تاکتیکیمون رو گذاشته بودیم روی خود آمریکایی ها.
بله.
حالا نکته اینجاست که این معرکه فروکش نمیکنه به این سادگی. ببینید، آقای اسرائیل گاتس وزیر دفاعشون خیلی صریح و واضح اومد خط قرمز رو برداشت و گفت که ما به هر قیمتی معادله با حزب الله رو ادامه میدیم تا موقعی که زنجیر اتصال بین تهران و به اصطلاح بیروت رو سر به داغ بریزیم و قطع کنیم. این خیلی نکته مهمیه. ما باید اینو متوجه باشیم که ضربه‌ای که زدیم بسیار عالی بود، اثرگذار بود. معادله تعریف کرد از این منظر که حرفی که زدی روش وایسادی و اقدام عملی کردی برخلاف رویه های خودت، چون هیچ وقت شما پیش دستانه حمله نمی کردی.
بله.
این برای اولین بار بود که در تاریخ ایران اتفاق می افتاد.
بله، واقعا برای همین هم بود که سریع اسرائیل عقب کشید.
بله بله بله. البته یک نکته ای رو در نظر بگیرید، اون فشاری هم که به روی ترامپ هست. ترامپ الان در شرایطیه که زمان کم داره.
بله.
یعنی این مؤلفه زمان ما باید به شکل، البته داریم هم ازش بهره میبریم از این منظر، و این ضربه هم که زدیم باعث میشه در میدان میز مذاکرات هم شما یک گام بیای بالاتر.
درسته.
خیلی مهمه در معادلات.
خود نتانیاهو هم الان زمانی نداره برای انتخاباتش و نیاز به دستاوردی
حالا
داره.
اگر بخوای من توضیح میدم معادلات داخل اسرائیل رو.
آره، چرا که نه، دو سه دقیقه فرصت داریم تو این بخش.
خب ببین، در حال حاضر به دلیل اینکه کنست داره فرو میپاشه، برای اولین بار اتفاقی که افتاده اینه، احزاب اپوزیسیون جناح نتانیاهو رسیدن به 62 کرسی.
بله.